شش بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم 15 دقیقه شنونده مشروع خبرها باشید و شما رو همراهی خواهیم کرد با یک ویژه برنامه در ارتباط با آنچه در باره کارگران در سال 1397 گذشت. با ما همراه باشید. ایران تمدید ماموریت گزارشگر ویژه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را محکوم کرد. سازمان هواپیمایی ملی ایران برای بررسی مشکل فرود هواپیماهای فوکر مهلت 5 روزه تعیین کرد. و وزیر نیرو نسبت به احتمال وقوع سیل در 10 استان ایران هشدار داد. به این بخش خبری خوش آمدید. ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران روز یکشنبه تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران به مدت 1 سال محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تعیین گزارشگر ویژه را ناموجه و نامشروع توصیف کرد و رفتار جاوید رحمان را مغایر با آیین‌نامه‌های مصوب خواند. این نهاد وابسته به قوه قضاییه با انتقاد گسترده از نحوه عملکرد گزارشگر ویژه در تهیه گزارش‌هایش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، اقدامات او را می‌بخشید شوی رسانه‌ای و قابل پیگرد قضایی عنوان کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با تمدید مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به مدت 1 سال موافقت کرد. سازمان هواپیمایی ملی ایران روز یکشنبه به شرکت‌هایی که از هواپیماهای مسافربری فوکر 100 استفاده می‌کنند مهلتی 5 روزه داد تا اقدامات لازم را درباره مشکلات مربوط به چرخ‌های این نوع هواپیماها انجام دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به حادثه فرود هواپیمای فوکر 100 در هفته گذشته، سازمان هواپیمایی کشوری برای اطمینان بیشتر در استاندارد پرواز این دستورالعمل فوری را صادر کرده است. هفته گذشته هواپیمای فوکر 100 شرکت ایران ایر که از جزیره قشم عازم تهران بود به علت نقص فنی بدون چرخ در فرودگاه مهرآباد فرود آمد. این حادثه تلفات جانی نداشت. فرسودگی ناوگان هوایی ایران در سالهای اخیر به سوانح مرگبار بسیاری منجر شده است. رضا اردکانیان وزیر نیرو روز یکشنبه نسبت به احتمال وقوع سیل در 10 استان ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای اردکانیان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، خراسان شمالی و رضوی، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس و هرمزگان را استانهایی اعلام کرد که هشدار احتمال وقوع سیل دریافت کردند. همچنین سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از تشکیل ستاد بحران در 5 استان لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام خبر داد. سازمان هواشناسی ایران بارش شدید باران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری را برای بسیاری از مناطق این استانها پیش بینی کرده است. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز میزان خسارت سیل در استانهای مازندران و گلستان را حدود 1500 میلیارد تومان اعلام کرد.
برآورده اولیه که همکاران ما با همکاری ستاد حوادث استان در گلستان به عمل آوردن متجاوز 1000 میلیارد تومان خسارت توی استان و در استان مازندران هم حدود 500 میلیارد تومان خسارت وارد شده.
صدای محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران رو میشنیدید. سیل در استانهای گلستان، مازندران و خراسان شمالی تاکنون باعث جان باختن دست کم 11 تن شده و بسیاری از مناطق شهری و زمینهای زراعی در این استانها به زیر آب رفته است. در همین خصوص میر محمد قراوی سرپرست استانداری گلستان هم روز یکشنبه اعلام کرد 2/3 شهر آقلا در پی سیل روزهای اخیر زیر آب رفته و جاده های این شهرستان در محاصره سیلاب قرار دارند. همچنین سیل و آب گرفتگی در استان گلستان دست کم 2 کشته بر جای گذاشته که هر 2 کودک هستند. و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم روز یکشنبه در نامه‌ای به محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران خواستار کمک بیشتر نیروهای مسلح به سیل زدگان استانهای شمالی کشور شد. اگر شما هم در این باره مشاهداتی دارید میتونید با ما در میون بگذارید. در ادامه بشنویم برنامه‌ای رو در ارتباط با کارنمای کارگران در سال 1397.
سال 1397 خورشیدی با تعیین حداقل دستمزد ماهانه 1,115,000 تومان برای کارگران ایران آغاز شد. دستمزدی که حاصل نشست‌های شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند سال 96 بود. این سطح دستمزد اعتراض گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت. آن هم به یک دلیل ساده. اینکه به گفته کمیته مزد شورای عالی کار هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری در سال 1396 2,480,000 تومان بود، یعنی بیشتر از دو برابر حداقل دستمزد. اما دستمزد 1,115,000 تومانی در شرایطی برای کارگران برای سال 97 تعیین شد که به گزارش خبرگزاری ها کارگران کارگاه های کوچک دستمزدی به مراتب پایین تر دریافت کردند. در این حال در پی کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی و همچنین نرخ بالای تورم و افزایش شدید قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران و خانواده‌هایشان بیش از 70% کاهش یافت. در این ارتباط شاید آنچه فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی درباره وضعیت فعلی گفته بهترین توصیف باشد. سفره خالی کارگران. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس هم در این باره میگوید:
تمام کسانی که حقوق حداقل دارند یا در مرز گرسنگی هستند یا اینکه چند کاره شدند. خود همین به تنهایی اثبات این هست که حقوق حداقل فاصله بسیاری داره با آنچه که واقعا برای تامین زندگی یک خانواده کارگری در یک شهرستان بزرگ مثل تهران به خصوص لازم هست. واقعیتش اینه که سیاست‌های اقتصادی دولت و فشار شدیدی که به سطح زندگی کارگرا آورده، بسته شدن کارگاه‌ها، بیکاری شدید و عدم پرداخت حقوق‌ها و غیره، در مجموع وضعیتی ایجاد کرده که حالت انفجاری توی یک طبقه کارگر ایران هست.
در این حال درخواست‌ها برای افزایش دستمزدها با مخالفت صریح دولت مواجه شد. هرچند که به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی و رشد انتقادها گفته شد که شورای عالی کار نشست‌هایی را برگزار می‌کند تا در مورد افزایش دستمزدها تصمیم گیری شود. اما این تصمیم گیری به روزهای پایانی اسفند سال 97 موکول شد. موضوع مهم دیگر در سال گذشته پرداخت نشدن دستمزدها برای مدت طولانی در مناطق مختلف ایران بود. موضوعی که در سالیان اخیر به یکی از مهمترین مشکلات کارگران تبدیل شده است. واکنش کارگران به پرداخت نشدن دستمزدها دست زدن به اعتصاب و برگزاری تجمع و راهپیمایی بود. در این ارتباط اعتراض‌های صنفی بسیاری در مناطق مختلف ایران انجام شد که مهمترین آنها اعتصاب و راهپیمایی‌های حدوداً یک ماهه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز بود. این دو اعتصاب به خصوص در شبکه‌های اجتماعی و نیز در رسانه‌ها و افکار عمومی بازتاب گسترده‌ای داشت، از جمله در شماری از دانشگاه‌های ایران. سال 1397 سالی بود که اعتراض‌ها به خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌ها گسترش یافت. دیگر تنها کارگران و تشکل‌های کارگری نبودند که به واگذاری واحدها به بخش خصوصی اعتراض کردند. شماری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس هم عملکرد سازمان خصوصی سازی را زیر سوال بردند. این در شرایطی بود که مقام‌های دولت حسن روحانی و علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی بارها با طرح دلایلی مانند ضرورت ایجاد اشتغال از سیاست واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها دفاع کردند. از جمله مدافعان خصوصی سازی فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد بود که به تلویزیون ایران گفت:
خود واگذاری که ما یک فرآیند قانونی داریم و در قالب اون فرآیند قانونی انجام میگیره.
البته روال قانونی که وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی به آن اشاره کرد با انتقادهایی که در مورد خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مقان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ماشین سازی تبریز و هپکو در عراق مطرح شد زیر سوال رفت. در این مورد می توان به سخنان محمد دهقان یکی از نمایندگان مجلس درباره واگذاری ماشینسازی تبریز اشاره کرد که در برنامه تلویزیونی گفت:
این شرکت 126 هکتار فقط زمین کارخونه شه، 83500 متر زمین زمینی است در منطقه ایگولی تبریز که بهترین زمینه گردشگری اون منطقه است و ما از بونگا سوال کردیم حداقل متر 10 میلیون تومان الان زمین اونجا میارزه تا 15 میلیون تومان 83500 متر شما زمین رو ضرب در 10 میلیون تومان کن کمش میشه 835 میلیارد تومان همین الان درست شد از 126 هکتار کارخونه بیش از 500 تا ماشین و تکنولوژی و برند این کارخونه اینا رو هم همه رو بذاریم کنار کلی شرکت به چند فروختن آقا به 687 میلیارد تومان طی دست 5 ساله پولشو بدن ولی زمینا رو همین الان میتونن برن بفروشن
اما در ارتباط با بحث خصوصی سازی سخنرانی های اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده یافت آنجا که او از اداره شورایی شرکت نیشکر هفت‌تپه سخن گفت
دو راه حل ما داریم که در نهایت خودتون تصمیم بگیرید یکیش این است که هفت‌تپه کامل دست کارگرا بیفته کمیته ای تشکیل میدیم شورای هفت‌تپه رو اداره میکنیم هرچی هم درآمد درآمد و فلان هیچ هم نگران نباشید هممون تخصصا رو داریم تا الان کی هفت‌تپه رو اداره کرده اعتماد به نفس داشته باشید به خودتون ایمان داشته باشید میتوانیم هفت‌تپه رو خودمون اداره کنیم فرض کنیم اجازه نمیدن ما خودگردان ادارش کنیم یا مثلا شرایط به وجود نمیاد که ما ولی شوراییمون رو حفظ میکنیم راه بعدی اولا بخش خصوصی که دیگه حرفشون نزنه یعنی یه نفر دیگه بیاد باز استثمار بشیم باز بردهداری باز ما جون بکنیم تهش اون بزنه به جیب بره نه اگر دولت میخواد بیاد شرکت رو بگیره دیگه نه مثل گذشته صفر تا صد امور زیر نظر شوراهای کارگری و نظر جمعی باید دولت کار کنه
از دیگر تحولات کارگری در سال 1397 تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی بود. در این ارتباط به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی نقش وزارت اطلاعات در این برخوردها قابل توجه بود. برخوردهایی که حتی به گفته اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه شکنجه او را در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به همراه داشت. البته در کنار وضعیت اسماعیل بخشی میتوان به بازداشت جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و همچنین شمار دیگری از فعالان کارگری و صنفی اشاره کرد آن هم به اتهام‌های امنیتی محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع درباره صدور احکام علیه فعالان کارگری و صنفی به رادیو فردا گفته است
به طور کلی خواسته کارگران حقوق صنفی است یعنی نه فقط خود کارگران بلکه تشکیلات هایی هم که به عنوان حمایت از حقوق کارگران تشکیل میشه اینا فعالیت صنفی دارن و این شعاری است که آقای جعفر عظیم‌زاده همیشه داشته گفت آقا من اصلا فعالیت سیاسی نمی کنم من فعالیت صنفی میکنم و از حقوق کارگران دفاع میکنم بنابراین بردن این موارد به فاز این که تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی اینا واقعا به نظر من اصلا وجه قانونی نداره حتی گاهی هم مثلا اتهاماتی زده میشه به کارگران اونا اصلا اخلال در نظم در حالی که اگر کارگری هم بیرون میاد بر طبق اصل 27 قانون اساسی که آزادی اجتماعات هست آزادی اعتراضات هست و میاد حرفی میزنه نباید با اینا برخوردهای سنگین صورت بگیره چرا برخوردهای سنگین در محیطهای کارگری و در فعالیتهای کارگری سبب این میشه که نه فقط چرخ کارخونه ها کمتر بگرده بلکه سفره کارگران هم خالی از نان میشه و این چیزی نیست که زیبنده هیچ اقتصادی باشه بنابراین من به نظرم میرسه که باید برای فعالیت‌های کارگری و فعالیت‌های صنفی یک تفاوت‌های قائل بشه دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های قضایی با فعالیت‌های سیاسی که البته فعالیت سیاسی هم در چارچوب خودش باز اشکالی نداره ولی فعالیت‌های صنفی و کارگری رو به نحو برخوردهای سنگین باش برخورد کردن همچین وجه جالبی به نظر من نداره
تحولات کارگری در سال 1397 به موضوعاتی که گفته شد محدود نشد. در همین ارتباط میتوان به تلاش شماری از نمایندگان مجلس برای تغییر ماده 41 قانون کار که به شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران اختصاص دارد اشاره کرد. یا تلاش هایی که برای تغییر قانون مربوط به مالکیت شرکت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی 60 و همچنین دگرگونی در قانون تامین اجتماعی آغاز شده است. اما در کنار این تلاش‌ها شاهد تشکیل گروه‌های بازنشستگان و تجمع‌های آنان در سال گذشته همراه با 3 دور تحصن معلمان در ماه‌های مهر، آبان و اسفند بودیم.